الاشراق الرابع عشر في الاشارة الى مظاهر الجنة والنار. ان لكل معنى من المعاني الاصولية حقيقة ومثالا ومظهرا، فالانسان مثلا له حقيقة كلية وهو الانسان العقلي الجامع لجميع خواصه ولوازمه، ومظهر لاسم الله تبارك وتعالى وهي الروح المنسوبة الى الله في قوله ونفخت فيه من روحي، وله امثلة شمسية كزيد وعمر، وله مظاهر كالمراء السوالية والمشاهد الحسية، فكذلك للجنة حقيقة كلية. در این اشراق مرحوم صدر متعلمین رضوان الله علیه می فرمایند که هر یک از حقایق نظام وجود بر اساس مراتبی که برای آنهاست ظهورات و جهات خاصه ای دارد. انسان به عنوان خلاصه نظام وجود در مرتبه عقل متناسب با اون رتبه وجودی دارد که دارای احاطه است، دارای سعه و شمول هست. در مرتبه مثال ظهور وجودی دارد متناسب با عالم مثال، کمان که در عالم دنیا نیست به هر حال ظهوری دارد متناسب با این عالم. همچنین عناوینی که به کار برده اند، چون یکی از حقایق جنت هست، یکی از حقایق نار هست، چون بحث در خصوصیات عالم قیامت کبرا بود، لذا می‌فرمایند تمام اینها هم متناسب با همون نشئه‌ای که هستند ظهور و بروزی دارند. جنت حقیقی غیر از جنت عالم مثال است و این دو غیر از جنت مظاهر جنت در دنیا هستند. پس بنابراین برای هر یک از اینها ظهوری است. در بحث قبل فرمودند که عرض آخرت غیر عرض دنیاست، پس عرض هم چون از حقایق هست در هر نشعه متناسب با اون نشعه بروز و ظهور دارد. گرچه‌شان در خصوص جنت و نار در این دارن بحث می‌فرمایند، ولی کلیت دارد، کما که در اول بحثم به صورت کلی فرمودن هر چیزی که از حقایق باشد نه از امور اعتباری، این حقیقت از حقایق اصلیه در مقابل اعتباریاتی که در ذهن است. هر شیئی که از حقایق اصلیه باشد، این شیء در هر نشئه از نشئات متناسب با اون نشئه بروز و ظهوری دارد. سلام علیکم. یا بفرمایید در هر مرتبه از مراتب وجود متناسب با اون مرتبه وجودی ظهور و بروزی دارد. لذا می‌فرمایند اون انسانی که تعبیر شده است از او به روح اعظم، این انسان عالم مثال یا عالم دنیا نیست، این انسان کاملی است که وجود او وجود سعی و احاطی است که تعبیر از او به انسان عقلی هم در لسان حکمت می شود. هر معنایی از معانی مراد از معنا وجودات خارجی هستند، چون تمام اون چی که در وجود است به اعتبار این که مظهر اسماء حقا معنا دارند. پس معنا داشتن موجودات به اعتبار این که مظهریت برای حق دارند. قطع نظر از معنا مظهریت برای حق حرف هستند، لذا حروف عالیات تبدیل به یک معنا، همه موجودات حروف هستند، حروف عالیات داریم و حروف غیر عالیه داریم. چرا؟ برای خاطر اینکه هیچ چیزی استقلال ندارد. گاهی تعبیر میکنن به مجموع نظام وجود به حروف، به لحاظ این که استقلالی برای اینها نیست. همونجوری که معنا حرف از به خودی خود معنایی ندارد باید زمیمه بشود، موجودات هم تا مقوم اونا که حق است به اونها نظر نکند، اینا هیچ چیزی به حسب ذات ندارد. پس هر معنایی از معانی اصلیه، یعنی هر حقیقت وجودی که جز امور نفس الامری است در مقابل امور اعتباری، حقیقتی دارد مرتبه عالیه اوست، مثالی دارد مرتبه برزخ اوست، مظهری دارد که مرتبه نازله او در این نشأه است. ولیکن به یک معنا همه اینا مظهر اسماء حق هست، لذا خلطی بین اینها نباید بشود. لذا انسان را از باب مثال ذکر می کند که خب اتم مخلوقات و اشرف مخلوقات است. انسان فهم برای او حقیقت کلیه است که از اون تعبیر می کند در مثال حکمت به انسان عقلی. این انسان عقلی چون عقل وجودی است مجرد از ماده و مده، از صورت و ماده، نتیجتا جامعیت او وهرن به نسبه این دو بیشتر می شود. جامع است جمعی خواص انسان و لوازم انسان، لذا اون انسان عقلی او هست که لوازم و آثار را دارد و به توفیل او در انسان مثالی و انسانی که در عالم دنیا هست آثار و برکات ظاهر می شود. این کلی هم در اینجا دقت بفرمایید که فهمیدن حقیقتا کلیه، مراد کلی منطقی و مفهومی نیست، مراد کلی احاطه وجودی است. هر وجودی که احاطه او بیشتر باشد کلیت او بیشتر هست. لذا به این معنا کلیه جزئیه در اینجا امر نسبی هست. ممکنه یک حقیقتی نسبت به مراتب مادون تعبیر میکنیم به او به کلی، ولی وقتی ملاحظه و مقایسه بشود با مافوق میشود یک جزئی. این کلی به لحاظ سعی که دارد انسان است جامع جمعی خواص انسان و لوازم و آثار انسان، و این انسان کلی است که مظهر اسم الله تبارک و تعالی است. چون الله جامع جمعی صفات و معانی است، معانی در اینجا همون صفات است، جامع جمعی معانی و صفات است، پس بنابراین انسان به لحاظ کلیتی که دارد بشوچی مظهر اسم مبارک الله. ناید این معنا در انسان کامل هست. دقت کردین افراد جزئی میشوند ابعاد وجودی اون انسان کامل. و هیر روح الاعظم، روحی که منصوب به حق تبارک و تعالی است، همین انسان کلی است. این انسان کلی به لحاظ جامعیتش این میشوند روح اعظم که منصوب است الی الله تبارک و تعالی، نه انسانهای جزئیه‌ای که اختصاص دارد به زید و عمرو و بکر و امثال ذلک. پس بنابراین یک انسان شخصی داریم که این حادث می شود به حدوث بدن، یک انسان کلی داریم که او قبل از این عالم مثال و دنیا وجود داشته است در علم پروردگار. و لزام در این آیه شریفه که دارد و نفخت و فیه من روحی، این روحی که اضافه ای به یای متکلم تحفظ شده است، این ارواح جزئیه‌ای که محادث میشن به حدوث ابدان نیستن، اینا اون روح کلی است که به جهت کلیت وقتی نفخ روح در او شد که اون نفخ در همه کسرات و ظهوراتی که از ناحیه او هست شده است. و لهو، برای این انسان که کلیتی بود که انسان عقلی است، مظهریتی دارد به اعتبار اینکه مظهر اسم الله است، امثله شخصیه‌ای دارد که عبارت باشد از زید و عمرو، که اینا در حقیقت مثال اون انسان عقلی هست. دقت داریم؟ به یک معنا هم مثل افلاطونی رو در سابق همینجور معنا کرده بودن، اینا داره یک مثالی است اصلا در مرتبه عالیه. حالا بگیم اینها مثال او هستن یا اون مثالی است، چون مماثلت از دو طرف هست خلاصه، ولی اونی که میزان است اون اصل است و اینها فرع، پس اینا میشن مثال او. باید اینجور تعبیر کنه اگر بخواییم بر احساس تکوین سخن بگیم، چون به هر حال مثال را با ممثل میسنجن، یعنی فرع را با اصل میسنجن، نه اینکه اصل را با فرع بسنجن. اصل انسان عقلی است، انسانی که در عالم برزخ و دنیا هست انسانهای فرعی هست.
وجود خارجی
نداره؟
وجود خارجی
نداره؟ کجا وجود خارجی؟ چون او خارجیت دارد ما خارجیت داریم. خارجیت یعنی در دنیا، بله اون با اون جهت صرافت کلیت توی دنیا امکان نداره ظهور پیدا بکنه.
وجود خارجی داره
نه. وجود خارجی منظور تو چی؟ یعنی در عالم طبیعت نیست. یعنی در عالم طبیعت. در عالم طبیعت اصل کردم دیگه، اون جهت صرافت کلیتی که داره این عالم طبیعت گنجایش ظهور نداره. در بعض از روایات تعبیر شده است که مثلا قدم حضرت عالم چینی بوده است، حضرت در روایتی در بهار هم هست. اینا با این تعابیری که در اینجا هست خیلی قابل توجیه هست. اون ناظر به انسان کلی است. اون انسان کلی سعی دارد، یعنی از اینکه سعی دارد که واسطه حالا دارد که اون هی کوچکش کردن، کوچکش کردن. در روایت هست که آمده است در اینجا، خب برای اینکه برای اون افراد بفهمانن چجوری باید تفسیر بکنن، برای اون بفهمانن باید همینجور تعبیر بکنن که اینها کوچک شدن، آمدن در اینجا کوچک شدن به این معنا هی حد پیدا کرده از وجود اونا تا قابلیتی که در عالم طبیعت ظهور پیدا کنن پیدا شده است برای اونها. پس با اون صرافت کلیت دنیا جا و گنجایش وجود اونها را نداره. بله او امثلت و نظام که هم چرا؟ نه بار در عالم عقلم هست. بله 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 رب و نو تعبیر کردن ها به رب و نو تعبیر کردن بله ملکوت اشیا
بله
نه بالاتر از اون حتی بالاتر از اون تا عالم مجردات هست در اونجا حتی بالاتر از اعیان ثابته بعضی تطبیق دادن مسئول افلاطونی به اعیان ثابته و لهو مظاهرون کل مرائس سقالیه و المشاهد حسیه. اون انسان با ظهوراتی هم دارد مثل این به اصطلاح آینه هایی که صیقلی داده شده یا مشاهد حسیه مثلا مرآت برای بصر یا بصر خودش این مرآت دیگه یا مرآت قوه خیال که در خیال خودش انسان صوری را چی ترسیم می کند. اینها در حقیقت مظاهر هستند. شما انسانی را باید شما در مرآت می بینید، انسان را باید در قوه خیالتان تصور می کنید. خب اینا می شود در حقیقت ظهورات. پس هر چیزی که در هر مرحله که نفس الامری باشد، چون حتی به یک معنایی می شود نفس الامریت اعتباریات هم شامل می شود از اون جهت که مخلوق نفس هست. فکذالک لجنت، خب این بیان بود به عنوان مقدمه. لکل حقیقتن حقیقتن و مثالن و مظاهر، یکی از حقایق چیست آقا؟ جنت و نار. حقیقتی دارد، مثالی دارد و مظاهری دارد. مظاهرش این ناری که در دنیا هست. فکذالک لجنت حقیقتن کلیه، که این حقیقت کلی میشه روح عالم. چرا تعبیر کردن به روح عالم به جنت؟ چون روح عالم عبارت است از چیزی که آقا حیات عالم بوست و حیات عالم در حقیقت جنت حقیقیه عالم هست و جنت هم از طرفی دار حیات هست. وچه دومش اینه که جنت دار الحیات هست و این دار الاخره لهی الحیوان. پس بنابراین روح عالم میشه چی؟ جنت. چون جنت است که دار حیات هست و موتن احیا است، چون در اونجا دیگه مرگ و اینها نیست. پس بنابراین در جنت است که احیا راه دارند. پس حیات حقیقی در اونجاست و اگر اینجا حیات روزی دارد، این سنم اون حیات حقیقی است، این مثال اون حیات حقیقی است، یا تعبیر کنیم مظاهر اون حیات حقیقی است در مراتب نازله. در مراتب برزخ تعبیر به مثال میکنه. پس سر این که روح حقیقت عالم است واضح است، این اول. ثانیا و ثالثا می شود گفت روح در حقیقت کمال شیء است. چرا؟ چون روح ترحون از ماده دارد، از این جهت روح را روح گفتند. ترفع از ماده دارد، ترحون دارد، یعنی با حجاب ماده محجوب نشده است، دقیقا این ثقل ماده را ندارد. پس بنابراین روح هر شیئی اون صفوت اون شیء است، خالص اون شیء است، زلال اون شیء است. دقت کردید؟ لذا روح انسان، روح نبات، روح حیوان اینجا تعبیر کنند، یعنی اون خلاصه وجود حیات و نبات که اینا همه از اون سرچشمه میگیرند. پس بنابراین وجه سوم این که تعبیر میکند به این که جنت روح عالم است، چون روح هر شیء خلاصه اوست و ما بقیه اون خلاصه شیء واضح است اجرام و اجسام خواهند بود. اینا اموری هستن دائما در تبدل و قابل زوال و تغییر. اونی که باقی میماند اون جهت به اصطلاح خلاصه شیء است که باقی میماند. پس این میشود روح عالم، حقیقت جنت است. این جنت، جنت مطلقه دیگه، حد خاصی بهش نمیزن دیگه، بحث ذات و صفات و اسماء نمیاد. جنت علل اطلاق میشود روح عالم که منشأ حیات و مبدا حیات است، و روح حقیقی در حقیقت از هر تبارک و تعالی است که او مبدا حیات است. و مظهر لاسم الرحمن، همین جنت که روح عالم است، این مظهر اسم الرحمن است، چون از الرحمن اسم شریفی است که حاکم بر تمام موجودات و جمعی مخلوقات، اهم از سیر نزول یا سیر صعود، حاکم بر همه اینها است، اسم جامع جمعی مخلوقات و حشر. حالا اینجا چرا فرمودن و یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، با اینکه اون منشأ حیات همه موجودات است، چه مؤمن چه غیر مؤمن. وقتش این است که چون در اینجا بحث رجوع کل هست، رجوع همه اونها چه موقعی خواهد بود؟ اون موقعی که حدود را رها کنند. بدون رهای حدود به واسطه موت رجوع معنا ندارد. پس اگر بخوان حدود را حفظ کنند دیگه ترقی نمی کنند. و چون تقوا لازم است، این تقوای در اینجا به معنای این است که یعنی شخص تقوای از حدود و قیودات و جهات عدمی که در مراتب خاصه وجود پیدا می کنند، از اونها تخلص پیدا بکنند تا به رحمان علل اطلاق راه پیدا کنند. نحشر المتقینه که تقوای از حدود، و این تقوا در واقع تجرد از قیود و حدود هست، این موجب می شود که حشر کل نصیب شود. یا به نحشر المتقینه و رحمانه وفدا، وفدم در لسان عرب به معنای اون هیئتی که با حرمت و احترام به جای وارد می شود. و چون مؤمنین و متقین با هیئت و احترام خاصی ورود بر حق پیدا می کنند، از این چه تعبیر می کنند که نحر المتقینه وقت با یک حرمت و احترام هاست، مثل گله گوسفند نمی برند. و لهام مثالون کلیون، برای این جنت یک مثال کلی هم هست که تعبیر شده است از او به عرش اعظم مستور رحمان. عرش اعظم را همون فلک اطلس هم تعبیر کرده هم. که این فلک اطلس به خاطر نهایت لطافتش به اصطلاح بعضی ها گفتن دیگه حد فاصله بین عالم جرمانیات و عالم مثال هست. پس مثالش کجاست آقا؟ فلک اطلس، که از اون تعبیر میشه در لسان شهر به عرش اعظم که مستور رحمان و کان عرش و علل ما. عرض الجنتی چی سالا؟ میفهم کرسی. سقف او عرش الرحمان است. و لها مشاهد و مظاهر جزئیه در دنیا، حالا در اصنف معارف و علوم حقیقی باشد که در عالم ادراکات انسانی است، یا اصنف موجودات خارجی مثل برحال بساتین و این گلزارها و دشتهای زیبا و اینا، همه مظاهر جنت هم. اونجا دارد که درخت های سر به فلک کشیده، اینجا نمونه های اون درخت های سر به فلک کشیده در جنگل ها هست. شاخه ها در هم فرو رفته، بعضی از جنگل ها مشاهده می شود که شاخه های درخت ها در هم فرو رفتن، و این زیبایی که در اینا هست و مظاهر اون جنت هست.
ارض الجنه کرسی، سقف الجنه عرش.
خب در بحث در مثال که وقتی هست صورت باید پیدا بشه دیگه، در عالم مثال صورت هست، ازا تعبیر میکنن که عرض اونجا چی میشود؟ عرضش کرسی، ولی نه عرض زمین، یعنی به عرض در اونجا تعبیر کرسی شده در مثال شهر.
کرسی در این کرسی مستقل در
آیات
و روایات دیگه،
بله اونجا تعبیر کردن به عرض عالم مثال جنت. در جنت یک وجود مثالی هست، وجود مثالیش عرض و سماعی دارد، عرضش می شود کرسی، عرضش می شود چی؟ سماعش می شود عرض. عرض
رو وقتی توجیه می کنم، مثلا عرض رو بیان مقام تدبیر و اینها، مقام علم و تدبیر.
خب کلیت دارد عرض نسبت، لذا ترفع دارد عرض نسبت به عرض. به این اعتبار لذا عرض را فرمودن عرض جنت می شود به اسم سماع جنت می شود عرض، و عرض جنت در عالم مثال می شود کرسی. تعبیری است که فرق دارد. و سقفش عرش الرحمن و لها مشاهد و مظاهر جزئیه در عالم دنیا و کذا. حالا تعاویل و تعویلات فرق میکنه آقا به مناسبت اینجا دارد بحث این که جنت چون ظهورات متعدد دارد به مناسبت نشاعات مختلف در نشعه مثال این چنینه، نار هم همینطور حقیقت کلی جامعه‌ای دارد که نار کلی چون هر قدر موجود از مبدع وجود بعد پیدا بکنه در حقیقت نار هست و هر قدر غرب پیدا بکند نور هست، نار مطلق بعد مطلق از حق هست که شخص به حجاب کفر در حقیقت محجوب بشود که به هیچ وجه به مبدع خودش التفات و توجهی نداشته باشد. و کذالک نار لها حقیقت کلیت جامعه که این عبارت از بعد از رحمت حق تبارک تعالی به حسب اسم مبارک حق به اسم الجبار و المنتقم به اعتبار این دو اسم، هر تعالی اسم جبار، جبار باید به معنای جبر از شکست بندی و جبران هست، یکی جبار به معنای قهر و غلبه هست چون حق تبارک و تعالی قهر و سلطان دارد بر همه طغات عالم هم او سلطه دارد و نتیجه این سلطه حق این است که اونها را به واسطه اعمالی که داشت دارن تبعید فرموده از حق از حضرت قرب خودش یا یحذرکم الله نفسه از این تعبیر، حالا به ذات در اوجه تعبیر شده است ولی اینها به واسطه اعمالی که انجام دادن در نهایت بود قرار گرفتن و تنزیل پیدا کردن به اسفل سافلین که نشأه دنیا است و طغات در اینجا که آمدن در همینجا میمانند به واسطه اعمالی که دارن، دیگه سیر نمی کنن و رجوع نمی کنن به مبدع و توبه و انابه به حق ندارن و قدم صدق هم به اعتبار این است که حق تبارک و تعالی در مقابل اون کسانی که مؤمنن اونها را تصدیق می فرماید اعمالشان را و نتیجه این تصدیق حق اعمال مؤمنین را این است که به نتایج اعمالشان می رسانند. حالا کرسی را بنابر این اعتبار که سوال کردیم بنابر بیانی که در اسفار مرحوم صدر تعلیم آوردن و یاد داشت کردن که عرض می کنند کرسی را می فرماید موضع دو قدم حق است، نه آید این قدم این کرسی یک وجهی دارد به طرف علو و یک وجهی دارد به طرف عالم دنیا، اون وجهی که به طرف اعلا دارد حق است و جنت متقین هست که متقین به واسطه ادراکات حقیقی و اعمال حسنه‌ای که دارن در بعد علم و عمل صعود می کنن به اون جنت و یک وجهی به طرف پایین دارد این کرسی که به تمام درکات جهنم در حقیقت ناظر است و اون در حقیقت جهنم کسانی که منغمس در لذات دنیا شدن عرض کردن در اینجا موندن و از اینجا هرگز خارج نشدن و نمی شود. و لها و فیه اصول و صدرت التی، صدر در حقیقت جسم حائلی که حالا از سنگ باشد یا از غیر سنگ در شیعی قرار داده میشد به عنوان حائل، حالا میخواد در زمین باشد به عنوان حائل یا در بیت مثلا به عنوان حائل قرار بدن، اینجا هم نشاره است به این که اون نهایت عالم اجرام و حد فاصل بین عالم دنیا و آخرت را صدره مینامند که تعبیر شده است به همون فلک اطلس که فلک اطلس در نهایت لطافت قرار دارد از نظر جسمانیت که حد فاصل بین عالم اجسام و عالم برزخ است و فیه یعنی در اون کرسی قرار دارد اصول صدره و ریشه های صدره. چرا؟ برای خاطر این که در این ادامه بحث میگیم چه مؤمن چه کافر اصلش در همین دنیا هست و از اینجا سرچشمه میگیرد تمام جهات او، چه سیرش به طرف درجات جنت یا سیرش به طرف درکات جهنم، هر دو در همین دنیا شروع میشود و در ابزار و آنات مشترکن جنت و اهل نار در هفت جهت با هم مشترکن. یک جهت اختصاصی اهل جنت دارن که اهل نار ندارن، اینجا تبیین می‌فرماید. و لها التی هی، این اصول سدره ای که سدره شجره زقومی است که طعام الاسیم است. چرا؟ چون در دنیا همه اینها تأمین می‌شود. و هناکه ینتهی اعمال الفجار و المنافقین، اعمال فجار و منافقین به همین سدره منتهی می‌شود، چون اعمالشون از این نشأه دنیا خارج نمی‌شود. یعنی تمام همه اونها چه در بعد ادراک چه در بعد عمل محدود میشد در این عالم دنیا که نازلترین و به یک تعبیر جهنم نظام وجود هست. لذا دنیا به آب شور تعبیر شده است که هر چقدر شخص بنوشد رفعتش نمیشود، کنایه از این که در اینجا هر کس وارد و قوتور بشود غعرش ناپیدا هست. و هناکه ینتهی، یعنی در همین صدر منتهی میشود اعمال فجار و منافقین. و لها اون نار، در این حالی که نار حقیقی بیان شد که مثالی دارد که طبقات هفتگانه است. حالا طبقات هفتگانه را هم یک توضیحی بدیم که یک مقدار واضح بشود. طبقات هفتگانه ای که در اینجا بیان شده است به اعتبار این است که انها ادراکات انسان از طرق حواس چه ظاهر چه باطن از هفت طریق است. پنج تا حس ظاهری، اینا همه خودشان منشأ یک نوع درکی است از ادراکات ظاهری انسان. در حواس باطن دو تاش منشأ درک است، یکی قوه وهم است یکی قوه خیال. این دوتا هستن که مرکز درک نبرید، باقی قوه جنبه خزانه داشتن و یا ترتیب بین برحال امور و اینها بود که در سابق بیان شد مشروع هست. دوتاش درمجه در راکیت دارد، قوه واهمه و قوه خیال که ادراک صور هست، اونم ادراک معانی جزئی. این هفتا هم در مؤمن هست و هم در غیر مؤمن. مؤمن اینها را در طریق سعادت به کار میبرد، لذا در دیدن سعی میکند اونی را که حق دستور داده است، در شنیدن همینجور، در ذوق همینجور، در لمس همینجور، در سایجا. در قوه وهم و خیال مؤمن اونها را در تحت کنترل قرار میدهد که وهمم وهم مبارکی برای او باشد، خیالم خیال مبارکی باشد دارش. لذا در مراقبه ای که دارد علاوه بر جهت ظاهر بود و باطنش را هم که مراقبه میکند همین قوه وهم و خیال خودش را در کنترل در میآورد. این کار مؤمن. کافر و منافق هم از همین قوای ادراکی هفتگانه ای که در این دنیا هست استخدام میکند اینا را در بعد از حق تبارک و تعالی و دوری از حق تبارک و تعالی به طور کلی. پس سبعت ابواب هم ابواب جنت هست هم ابواب نار، ولیکن در جنت یک بابی دارد که در اون باب دیگه منافق و کافر را نداره و اون قلب هست. لذا قلب چیزیست که روی او به باب او به روی کافر بسته شده است، خودش بسته است. البته سبعت و وحیه بله و لها امثلتون جزئیه. خب طبقات نشأه مثالیه کلیه بود که طبقات سبعه بود و یا به تعبیری به اصطلاح درکات جهنم هفت باب هست برای جهنم، چون سخن از نار هست هفت باب. و همچنین آثار امثله جزئیه دارد که طبیعت هر فرد و هوای نفس اون فرد است فی اولاه و اخراه، در ابتدای وجود در این دنیا تا نهایتش. و لها ابواب و مشاعر، که این ابواب مشاعر هفت تا همینجور که توضیح داده شد و همین هفت تا عیناً ابواب جنت هم هست، نه که اون از هفت در جدا باشد، عیناً همین هفت تا هست مضافاً به باب آخری. فإنها على شكل الباب الذي إذا فتح إلى موضعين انسد به موضع آخر. اینا ابوابی است که اگه به یک طرف در باز شد از این ابواب به اون طرف مقابلش که در بسته می شود. اگر باب الجنه مفتوح شد باب النار همون باب الجنه مسدود می شود. و بالعکس اگر باب النارش مفتوح شد، باب الجنه او چی؟ مسدود می شود. لذا چشمی که به هر شیئی نظر بکند، این چشم نمیتواند به هر حال قابلیت پیدا بکند که جنت و اهل جنت را مشاهده کند. فعینون غلقتون لمنزلین، یا عین غلقهی لمنزلین، عین فتحهی لمنزلین آخر. فانها فان این ابواب و مشائب علا شکل در جنت، علا شکل الباب الذی که اضافته الى موضعین، مانند بابی ماند که اگر به یک طرف مفتوح شد، انسد بهی موضوعان آخر، موضوع آخرش که مقابل او هست مسدود بشود. فعینون غلعیهی لمنزلین، عین و فتحیهی لمنزلین آخر، اون چشمی که بسته بشود نسبت به منزلی، اون عین فتح اون با عین و غلق این باب لمنزلین، عین فتح اون باب است لمنزلین آخرین که مراد اون منزل آخر مقابل بود. فعین و فتحیهی یعنی این که دوتا نیست، دو باب نیست، مقابلی در باب واحدی است که وقتی به یک طرف مفتوح شد به طرف دیگرش چی می شود؟ مسدود می شود. اگر غلق لمنزل شد، منزل از منازل مثلا جنت، فتحش نسبت به منازل نار هست و بالعکس، غلقش نسبت به منزل نار شد، نسبت به منزل مقابل اون منزل نار از منازل جنت فتح حاصل می شود. و هذه الابواب مفتوحتون، این ابواب آقا به علل فریقین مفتوحه هست، چون مشاعر و مدارک سبعی که ذکر شد، که در بعد طاعات و تحصیل فضائل باشد، که در بعد طغیان و کسب رذائل باشد، ابواب متناسب با اون چرا که انسان تحصیل می کند باز می شود. حالا تحصیل فضائل باشد، ابواب جنت به روی باز می شود، دنبال رذائل باشد، ابواب نیران به روی او باز می شود. این و حکم به حساب تعاکسی نسبت به این دو موجود هست. اهل النار، فریقین مراد از این فریقین اهل النار و اهل الجنه، الا یکی که این یک باب مخصوص مؤمنین است، الا باب غلب فانه مطبوع، این که میگه مدعی خاص که آید تماشاگرات، تماشاگرات همون قلب مؤمن است که دسترد آمد، شیطان اونجا راه نداره. الا باب غلب فانه مطبوع علا اهل النار فتوب علا قلوبهم، معنیش همین است که این باب روی اونها بسته شده است. اهل النار که آقا اهل حجاب کلی و اهل بعد از حق تبارک و تعالی، که لا تفتح لهم ابواب السماوات، و اینا لا یدخلون به جنت قلب حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، شطور اگر از روزنه اون سوزن خیاط رد شد، اینا هم قدرت دارن که وارد چی؟ جنت قلب بشوند. لأن صراط الله ادق من الشعر، قبلا بیان فرمودن، فیحتاج من یسلکه الى کمال تدقیق در بعد نظر و تلطیف در مقام عمل، و انا یتیسر للهمقا الجاهلین خصوصا مع الاقترار والاستبداد برعیهم من غیر تسلیم و انقیاد. کجا ممکن است؟ این هرگز ممکن نیست که همقا که اهل درک و ادراک نیستن، دنبال تحصیل معارف نرفتن، خصوصا اگر مغرورن به این دانش جزئی خودشان هم باشن، اینا بلخص که اگر اقترار، حالا یه وقت از عوامن هیچ، ولی اگر اقترار به اون چرا که به عنوان موهومات خودشان را به عنوان علوم حقیقی با این عنوان معارف ربانی هم بنامن، اینها که استبداد به رعی دارن به تعبیری معلوم خودشان را رها، معلوم نیست، موهومشان را باید رها بکنن، که الحقیقتو محو الموهوم و سهو المعلوم، اگر محو موهوم نشود معلوم ظهور و بروزی پیدا نمی کند، باید دیو بیرون برود از قلب انسان تا فرشته ادراکات حقیقی و معارف و کشف حقایق بشود در قلب. فابواب النتیجه تن ابواب جهنم سبع است، ولیکن ابواب الجنه ثمانیه. و یحملو در اون آیه شریفه دارد فوق اون سمانیه وهم و عرش یه بله عرش رب را سمانیه، سمانیه شاید کنایه از همین برحال مناسب هفت باب ادراکی و یکم باب غل و زهاز الباب الذي لا يفتح لهم ولا يدخل عليه احد منهم هو في السور. چطور این سابقا سور در شهرها اینا دیواری دارد که از اجانب حفظ میکرد، این باب قلب هم سوری دارد که اینا واردی این سور نمیتوانه بشود. فباطنهو فیه رحمه و ظاهرهو من قبله العذاب. باطن این سور سه تا توجیه فرمون حاجی رضوان الله علیه در اینجا دارن، یعنی از حاصل فرمایشان این توجیهات سلاس به دست میاد که من درز میکنم خدمتان و فرمایشات که در اسفار دارن، که این که ظاهر او باطن این سور رحمت است و ظاهرش من قبل هل عذاب که در واقع نار هست. یکی این که ظاهرها ابواب مفتوحه الى عالم الجحیم، که ابوابی است که به عالم جحیم که دنیا هست باز هست، این هفت باب به روی اونها مفتوح هست، اما باطنشان که راه به عوالم بهش دارن مسدود هست. پس باطن باب قلب، چون سخن از قلب هست، باطن باب قلب که منبع حیات است از جهت جسمانیت و موطن علوم و معارف و اسرار الهیه هست و التفات به حضرت رب الارباب هست که در او رحمت مطلق است و رحمت اعلا از او وجود ندارد، این میشود رحمت. و اما ظاهر او که جنبه جسمانیت است و اتصال به عالم حواس ظاهری است، ظاهرش من قبل هل عذاب، از ناهی او عذاب است. چرا؟ برای خاطر جنبه اون چه که جنبه محدودیت دارد و به هر حال حجاب دارد موجب عذاب میشود، و این ظاهرش که اتصال به عالم جسمانیت دارد به لحاظ محجوب موندن و وقوع در عالم ظلمت که عالم دنیا هست از این جهت میشود عذاب. طریق دیگر باطن و رحمه، چون قلب وقتی انصراف پیدا بکند از امور جزئی و از کسرات، یقینا محل رحمت شامله مطلقه حق میشود به ادراک علوم و معارف الهیه در بعد عمل و سلوک در مدارج عالی در بعد نظر و سلوک در مدارج عالی در بعد عمل. و ظاهر قلب که وجهه ارتباط و التفات مشاعر حسیه و خیالیه که دارد، این موجب عذاب می شود که شامل کسانی می شود که اشتغال به لذات ظاهریه دنیویه دارند. بیان سومی هم داریم و اون این است که باطن قوای سبع رحمت است. چرا؟ چون باطنش محل علوم و معارف است، محل اخلاق فاضله است. و ظاهرش من قبل هل عذاب و شهوت است، چون ظاهرش ادراکات جزئی یا انقیاد نسبت به شهوات و لذات دنیوی است. این سه توجیه است که برای این باطن و رحمه و ظاهره من قبل هل عذاب است. باطنه ندارد من قبله رحمه، ولی ظاهره رو دارد من قبله. یعنی اگر به لحاظ مطلق و لا محدودیت در نظر بگیریم رحمت است، ولذا عذاب از اینجا پیدا می شود که حد می خورد به شی، ولذا هر چقدر حد شی بیشتر بشود بعد از مبدا حیات بیشتر می شود و ظلمت نسبت به او بیشتر خواهد بود. پس عذاب ملازم است با ظلمت. بنابراین ظاهره من قبلهی، یعنی از ناحیه محدودیت او که اشاره است به قبل، جنبه محدودیت او را اکاد می کند، به لحاظ محدودیت او و بعد او از جهت جسمانی و ظاهری عذاب می شود. و اما باطنش رحمت است. چرا؟ چون باطن هر رحمه ندارد، باطن هر من قبلهی، در باطن من قبلهی نیامده. باطن و رحمه، چرا؟ چون در بحث باطن دیگه بحث غیب نمیاد، محدودیت ملاحظه نیست، لذا اگر بلا غیب و بدون محدودیت و بدون حد در نظر بگیرید حجابی نخواهد بود، بدون حجاب شود رحمت مطلقه. پس باطن اون قلب در او رحمت است و ظاهر اون قلب به لحاظ اتصال با عالم طبیعت می شود عذاب. و یه نار التی تطلع علی الافئده، نار آقا وارد افئده نمی شود ولی اشراف بر افئده، یعنی یک طلوعی به افئده می کند اما وارد نمی شود. چرا؟ چون باب مسدود هست. نار تطلع علی الافئده، نار تصرف در قلوب ندارد، اطلاع فقط بلاغت اطلاع بر قلوب اشاره به اشراف پیدا می کند، دخولی در قلوب نخواهد داشت. چرا؟ چون ابواب قلب به روی نار بسته شده است. ولی نار علل افعدتی فقط اطلاع لا دخول، یک نظاره ای هست کنه او اما وارد اونجا نمی تواند بشود. چرا؟ لغلق ذلک الباب فهو کل جنه، پس قلب در حقیقت حکم جنت را دارد که جای شیطان نیست. که حفت بالمکاره، حالا در خود جنت که کراه مکروهاتی نیست، خود جنت دار راحت است و ریحان، روح و ریحان است و راحتی است. لذا دارد که این عبارت خیلی در جاله شالا فردا بیشتر باید حفت الجنت و بالمکاره، خود جنت درش مکاره نیست اما محفوف به مکاره است. یعنی انسان تا مادامی که در باب ریاضت فکری و ریاضت عملی واقع نشود، وارد جنت دیار کلیات در اون بود و جنت حور و قصور در بود عمل نخواهد شد. پس موقعی که این تحمل مکاره را کرد و شدائد را در عبور از قیودات چه در بود عمل چه در بود نظر حاصل پیدا نشود و این سختی ها را تحمل نکند، وارد جنت قلب نمی شود. ولذا حفت الجنت بالمکاره، نه اینکه جنت در جنت مکاره باشد، جنت محفوظ به مکاره است. یعنی تا از این مکاره عبور نکنید که مکاره از اون حدود و قیودی است که به هر حال اغلالی است در لسان آیه شریفه، که از این اغلال اگر انسان رهایی پیدا نکند، چه اغلال در مقام عمل چه اغلال در مقام نظر، این اغلال اختصاص به باب عمل ندارد، در بعد نظر هم غلهای وهم و خیال و ادراکات جزئی و ادراکاتی که مطابق واقع نیست یا بر اساس موازین برهان نیست، تمام اینا میشن اغلال و سلاسل، انسان از ادراک حقیقی باز می‌دارد. در مقام عمل هم همینطور، اگر از لذات و هوس‌های نفسانی انسان عبور نکند که اینا هر که عبور همه اینا مکروه هست برای نفس و زحمت و رنج دارد، اگر از اینا عبور نکند به جنت اعمال و جنت افکار راه پیدا نمی کند. تتمش ان شاء الله فردا.